أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به تناسب بیان شریف جناب شیخ اشراق در تجرد نفس از عالم ماده و طبیعت، بحث بدن مادی طبیعی و بدن مثالی برزخی به میون آمده. یکی از بحث‌ها اینه که رابطه بین بدن مادی و بدن مثالی چگونه رابطه ایه؟ آیا اینها به تعبیر ظاهری جناب شیخ اشراق که می‌فرماید این بدن با اون بدن دوتا هستن، آیا این دوتا به معنای این که دوتا شیء جدا و دو حقیقت جدای از هم دیگرن، یا باید در رابطه با این دوتا یه مقداری تفکر و تعمق بشه؟ یه بحثی رو قبلن از جناب شیخ اشراق در بحث قوه خیال عرض کردیم که ایشون می‌فرمایند تمام اشیاء نظام هستی که در عالم طبیعت به سر می‌برند و اشیاء مادی، اینها به وزانشون و مشابهشون در عالم مثال هم یک نحو وجود مثالی دارند که شما با قوه خیالتون به واسطه این اشیاء عالم ماده که همانند یک آینه هستند برای اون حقیقت مثالیشون، دارید از طریق این آینه ها در حقیقت اون وجود مثالیشون را مشاهده میکنید. به واسطه آینه اشیاء مادی دارید در حقیقت حقیقت مثالیشون را میبینی و فکر میکنید که دارید این اشیاء مادی رو میبینی، مثل اینکه انسان عکس کسی رو در درون آینه ببینه و بیخبر از این که داره عکس میبینه، نه صاحب عکس را مثلا، و بی خبر از اینه که فکر میکنه داره آینه را میبیند، و حال این که دارد اون صاحب عکس را از طریق آینه، از راه آینه مشاهده میکنه. این بیان را در بحث ادراکات جلسه 51 بود یا 52 بود، اونجا حرفش پیش آمد. حالا الان بیان شریف ایشون جناب شیخ اشراقی که می‌فرماید هر موجود مادی به مشابه وجودشون در اینجا در نشأه مثال هم در عالم مثال هم وجودی دارن، آیا این بیانشون بدن ما رو هم شامل نمیشه؟ این بدن مادی ما یک مشابهی و یک حقیقتی به وزان همین بدن، منتها لطیفتر، قویتر، بالاتر در عالم مثال داشته باشه، که اون بدن مثالی به عنوان یک حقیقت قویتر همین بدن باشه، نه اینکه این بدن غیر از اون بدن باشه و اون یکی غیر از این، دوتای جدا نباشن. یعنی در حقیقت انسان دارای یک بدن باشه که این یک بدن در نشأه ماده به این نحو تجلی بکنه، به این نحو ظهور بکنه، با وزن خاص، با حجم خاص، با قد خاص، با رنگ خاص و دیگر خواصی که در امور ماده هست، و همین بدن در نشأه مثالی به نحو مثال تجلی بکنه که یک بدن باشه، منتها با دو قالب، با دو تا هیکل، یکی هیکل مادی، یکی هیکل مثالی، اینجور بگیریم که اگر این نحو بگیریم اون حرف شریفشون هم توجیه میشه که همه موجودهای اینجا به وزانشون در عالم مثال هم یک نحو حقیقتی دارن. خب بدنمون هم یک عالم موجود مادی اینجایی باشه، به وزان همین بدن منتها لطیفتر، قویتر، شریفتر در عالم مثال هم یه بدنی داشته باشیم و مدبر هر دو بدن که در حقیقت یک بدنن در دو هیکل نفس ناطقه باشه، که نفس با بدن کار میکنه. که دقت بفرمایید انشاءالله بحث ها بعدها که در بحث معاد که به لطف الهی بعد از پایان همه این کتاب ها باید به بحث معاد برسیم، ببینیم که آیا نفس به ماهی نفسون، نفس نفس باشه میشه بی بدن باشه یا نه، یا نفس حتما بدن میخواد. حالا چه میخواد در دنیا باشه، چه میخواد در برزخ باشه، چه میخواد در قیامت باشه، نفس بدن میخواد. اینجا هم بگیم نفس بدن میخواد، منتها در عالم ماده با هیکل مادی و در عالم مثال با هیکل مثالی. و بین این دو تا نحو بدن هم که در حقیقت یک بدنن، در دو نحو ظهور، در دو نحو تجلی، در دو شهر ارتباطه، برای اینکه حقیقت هر دوتا رو نفس تشکیل میده. مثل اینکه شما بیننده اید، پشت دوربین قرار گرفتید، این دوربین دو چشمه، یک چشمش مادیه، یک چشمش مثالی، و اونی که دارد میبیند چه با چشم مادی چه با اون یک لنگه دیگر چشم مثالی، بیننده شمایید، مدبر نفس ناطقه است. وقتی حقیقت هر دوتا چشم را یک حقیقت تشکیل میدهد، در حقیقت هر دوتا یکن و در حقیقت هر دوتا دارن یه چیز رو میبینن، منتها یکی با دید مادی میبینه، دیگری با دید مثالی. و اون چه که با دید مادی میبینید با دید مثالی همون رو میبینید، منتها در قالب مثال. و اون چه هم که با دید مثالی میبینید با دید مادی هم همون رو میبینید، منتها در قالب ماده، منتها بیننده یکیه. که آقای بیننده که نفس باشه، گاهی با اون چشم مادی ماده رو میبینه، گاهی با چشم مثالی مثال رو میبینه. و اون چشم که با چشم مثالی میبینه میتواند همونها رو با چشم مادی در عالم ماده ببینه، و اون چه هم که با چشم مادی در عالم ماده میبیند بتوانه با چشم مثالی در عالم مثال ببینه، ولذا خوابها ظهور بکنه. که خواب همین تمثلهای مادی اینجا باشه اگر از این پایین به بالا بره، البته گاهی خواب از بالا به پایین میان، که تشخیص این که این خوابی رو که دیده به خاطر شبه و اشکالی که در عالم ماده دیده با چشم مادی، الان اونها رو داره با چشم مثالی در خواب میبینه، یا این که نه با چشم مثالی از عوالم وجودی بالا دارد میگیرد، منتها با قالب مثالی و دارد به پایین تنزل میدهد، که تشخیصش البته کار سختیه، یه کار آسون و راحتی نیست. همونطور که قوه خیال عرض کردیم که باید بحثای قبلی همه به نظر شریف بیاید، قوه خیال رو فرمودید یه قوه است که مشابه اون چه که در بیرون صورتگری میکنه، بعد با یک نیمرخ این صورت بیرون رو نشون میدهد، با نیمرخ دیگر تحویل عقل میده به صورت مفهوم در میاره، که عقل این صورت خیالیه رو ببیند به صورت مفهوم در بیاره، و صورت خیالی رو چشم و گوش و امثال اینها اون نیمرخ رو بگیرن به صورت ماده در بیارن، به صورت ظاهر در بیارن. همینطور که کار قوه خیال اینه، کار قوه خیال در خواب هم همین باشه. گاهی موجودهای مادی رو بگیرد به صورت مفاهیم در بیاره و تحویل عقل بده، گاهی هم مفاهیم عقلی رو بگیره به صورت صورت خیالیه در بیاره، به صورت مثالی در بیاره و تحویل پایین بده. که یه وقتی یه آقای خواب ببینه مثلا به اینکه دندانش داره میفته، حالا در کتاب‌های شریف تعبیر خواب مراجعه البته بفرمایید که اون هم دلیل نمیشه. اگر خوابی رو جناب ابن سیرین تعبیر و تحویل تعبیر کرده، خیلی دلیل نمیشه اون خواب رو شما هم ببینید باید همون تعبیر رو داشته باشه. این دلیل نمیشه. حالا در اونجا مثلا آمده که اگر کسی میبینه یه دندان ازش افتاده، خب دندان افتاده یه صورت مثالی است. همونطوری که جناب عالی در نشأه ماده، این بدن مادی شما دندانی داره و این دندان مادی شما گاهی لغ میشه میفته و شما ازش یک مفهومی میسازید، به یک کسی خبر میدید، میگید یک دندان من افتاده است. که الان وقتی شما این کلمه یک دندان من افتاده، لغ شده، افتاده است، اون آقا با قوه خیالش این رو میگیره به صورت یک مفهوم در میاره. خب اونی که افتاده این شیء خارجی از دهن شما، وقتی گزارش میدید به طرف به صورت یک مفهومی به او گزارش میدید. به همین صورت در عالم خیال هم باشه، در عالم مثال هم باشه، که مثلا در عالم مثال یه بچه از آینده که میخواد از شما از دنیا برود، اون از دنیا رفتن بچه در عالم مثال شما در خواب به صورت یک دندان مثالی جلوه بکنه و این دندان مثالی از دهن مثالی شما در خواب بیفته، بعد هم اون بچه مردن در خواب به صورت یک افتادن دندان ظهور بکنه و بعد هم وقتی که بیدار میشوید میگویید که من خواب دیدم که یک دندان من افتاده است. وقتی این مفهوم رو به یک معبری خبر میدید، معبر میگوید من از این مفهومی که شما از اون شکل در خواب به من گزارش دادید، من میفهمم به این که در آینده یک بچه از شما به دنیا از دنیا خواهد رفت. منتها تعبیرش کار سنگینی. دندان چه تشابهی داره با بچه؟ دیگه باید دنبال بعضی از وجوه تشابه رد که چه تشابهی بین بچه و دندان، چه تشابهی بین افتادن دندان با مردن بچه، این بچه شبه را آدم چجوری درست بکنه. اینا یک جور. این زیر سر یک بحثیه. اون بحث را باید دقیقاً بهش بپردازی و اون بحث اینه: هر کلمه، هر لفظی، هر چیزی را که میشنوید، نمیخوام بگم تمام حقیقت این حرف همین یک کلمه است که الان دارم عرض میکنم، اما اینم یک مطلب سریه. هر کلمه ای را که میشنوید، هر لفظی را که میشنوید، براش در عالم ماده یک معنایی میفرمایید. مثلا بارها عرض کردیم لفظ آب. لفظ آب رو شما که میشنوید، زود ذهن شما میره دنبال اون مایه خارجی فلانی که آدم وقتی میخوره رفع تشنگی میکنه، این آب متعارف. بعد هست آقا بارها میفرمودن که هر لفظی رو که وقتی میشنوید، معنایی که در عالم ماده برای او دارید، به اون معنا پی میبرید. اینطور نباشه که تمام حقیقت معنای این لفظ رو در همین نشأه ماده پیاده بکنیم، که بگید آقا لفظ آب یعنی چه؟ یعنی همین آب مایع در بیرون که آدم میخوره. اینطور نباشه. آب در نشأه ماده معناش این باشه، اما در نشأه مثال معناش قوی تر باشه، در نشعه عقل معناش لطیفتر باشه، در نشعه عالم اله معناش هنوز سنگینتر. که وجعلنا کل شیء حی من الماء، ما تمام اشیاء موجود زنده را از آب آفریدیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا موجودهای مجرد عقلی، جناب جبرئیل، حضرت میعزرائیل، حضرت اسرافیل، فرشته های الهی، اینها را از همین آب دریای خزر مثلا آفریده. که بعد حالا آدم بیاد گیر بیفته بگه قرآن میگه ما تمام موجودها را از آب آفریدیم، این آب که یک موجود مادیه، این آب که مثلا از اکسیژن، از فلانه، از ترکیب دوتا عنصره، و اونهایی که موجود مجرد هستن مادی نیستن، چطور از این آبی که از یک موجود مادیه و از دو عنصر مادیه چگونه از این خلق کرده؟ اون وقت گیر میفتید در قرآن. اینطور نباشه. بفرمایید وقتی به قرآن مراجعه میکنید لفظی رو میابید، بگید این لفظ در نشأه ماده به معنای اون، اما در نشأه مثال به معنای چه باید پیداش کرد؟ در نشأه عقل به معنای علم. آب در نشأه مثال به یک معناست، در نشأه عقل به یک معنای لطیفتر، در نشأه ماده به معنای مادی. که یک لفظ باشه با ده ها معنا، اونم همه در طول هم، با مراتب، با حفظ مرتبه. که در نشأه مادی اسم باشه برای این آب کذایی مادی که از دو عنصر تشکیل میشه، در نشأه مثال مشابه همین آبه اما دیگه از عنصر تشکیل نمیشه. حالا اگر جناب عالی خواب دیدی که داری آب میخوری، آیا اون آب در خواب هم از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده؟ نه خیر، اونجا نشأه مثاله. در نشأه مثال دیگه عنصر راه نداره، اما اون موجود مثالی به وزان این موجود مادی هست، به شکل اینه، به رنگ اینه، اما وزن این رو نداره، حجم این رو نداره و بعضی از خواص اینجا رو اونجا نداره. آب اینجا رفع تشنگی میکنه از این بدن، اما آب اونجا رفع تشنگی از این بدن نمیکنه. شما در خواب هر چه آب بنوشید اگر تشنه باشید، رفع تشنگی از این بدن نمیشه. وقتی بیدار شدید باز میبینید تشنه ای، اما رفع تشنگی از بدن مثالی میکنه، ولی رفع تشنگی از بدن مادی نمیکنه. البته گاهی بر اساس تأثیر و تأثری که بین این دو تا بدن هست، این دو نحو وجود، گاهی کاری که با اون بدن انجام میدید در این بدن تأثیر میگذاره و گاهی کاری که در این بدن انجام میدید در اون بدن تأثیر میگذاره. حرفی نیست. پس لفظ آب آمده در اینجا به این آب وزن داره کذایی اینجوری که مال این بدنه، رفته در عالم مثال به صورت اون آب مثالی در آمده که مال بدن مثالیه، رفته در عالم عقل به صورت علم در میآید، رفته در عالم اله به صورت علیم در میآید. همون ان الله علیم حکیم، همون علیم وقتی میآید در نشأه ماده به صورت آب در میآید. خب حالا یک لفظ در چهار قالب، در ده قالب، در پنجاه قالب، در پنجاه هزار قالب و قالبها بی نهایت. حالا این مشکله که آدم خواب ببینی داره آب میخوره، این یه کار سنگینی. خواب میبینه داره آب میخوره، خب حالا خواب بیننده کیه؟ اگر خواب بیننده یک محصل باشه باز این کار سخت. میفرماین آقای محصل اگر آب دیده، خواب دیده که داره آب میخوره، معلوم میشه میخواد عالم بشه، چون دنبال تحصیله. تحصیل و علم در نشأه مثالی و در نشأه عقلی به صورت آب در میآید. اما یکی دیگر هم تشنه است. بله، یکی دیگر هم تشنه است، اما تشنه مال دنیاست، تشنه تجارته. بعد میفرماد به این که اگر کسی شغلش اینه که تشنه تجارته، همش دنبال خرید فروشه، هر کم خرید فروش میکند از تشنگی در نمیآید. عجیب تشنه.
منهومان لایش به آن. دو گروه هستن که هرگز سیر نمیشن، هرگز سیراب نمیشن، یکی تشنه علم، یکی تشنه مال. حالا این دوتا آقایون تشنه هر دوتا خواب میبینن دارن آب مینوشن. اون آقای تشنه مال دنیا هم داره آب مینوشه، این آقای تشنه علم الهی هم داره آب مینوشه. بله، حالا جناب علی معبر تا به محض این که شنیدی این آقا میگه من دارم تو آب قدم میگیرم، یا داشتم آب میخوردم، یا داشتم تو آب شنا میکردم، با زود تعبیر بفرمایی که جناب علی عالم میشی؟ نه خیر، باید ببینی این آقا در نشأه مادی تشنگیش روی چی داره پیاده میشه. این آقام در نشأه ماده تشنه است، اون آقام تشنه، اما این یکی تشنه علمه، اون یکی تشنه ماله. تشنگی علم این آقا هم در نشأه مثال به صورت آب آمده، تشنگی اون آقا هم در نشأه خواب و مثالش به صورت آب آمده. اما این دوتا تشنگی وقتی بالا که بروند میبینه یک تشنگی بالا میره، تشنگی دوم بالا نمیره. برای اینکه تشنگی مال تا سقفش تو عالم مثال، اما دیگه در عالم عقل تشنگی مال موضوع نداره. اما اون یکی که تشنگی علم داره، این در نشأه مثال به صورت آب میاد، اما در نشأه عقل به صورت علمه. بعد شما براش تعبیر میفرمایید آقا شغلت چیه؟ ولذا یک معبر باید سوالهای فراوون بکنه. شغلت چیه؟ چه اندازه نسبت به شغلت حریصی؟ چه مقداری نسبت به شغلت دنبال روی داری که کار بکنی نسبت به؟ همه این حالات شو باید بسنجی. خب حالا قبلا چه مقدار؟ الان چه مقدار؟ همه اینو باید سوال بشه. وقت خوابش کی بوده؟ تفکر قبل از خوابش چیه؟ در حین خواب چجوری خوابیده؟ با چه ذکری خوابیده؟ بدون ذکر خوابیده یا با ذکر خوابیده؟ و هزارون سوال دیگه. قبل از خواب چجوری فکر میکردی؟ روز قبلش رو چگونه گذراندی؟ هفته قبلش چگونه گذرانده شد؟ ماه قبلش چگونه گذرانده شد؟ اصلا شبانه روز کار جنابالی چیه؟ وقتی یک خواب رو طرف داره برای شما میگه، هزار تا سوال باید ازش بکنی. تا در بین این سوالها اگر تازه زرنگ باشی، یک معبر دقیق باشی، یعنی خودت از لابلای سوالها عبور بکنی به متن جانش برسی. معبر یعنی همین، یعنی آقای معبر عبور بکنه از این لابلای سوالها، از این خار و خاشاک ها، از این بسلا مسائل فراوانی که این آقا داره، از اینها عبور بکنه، متن جان آقا رو بخونه، ببینه با این سوالها این درون آقا چی خوابیده. بعد بیاد اونی رو که از درون این آقا استکشاف کرده، کشفش کرده، حفاری کرده، از تمام لابلای صحنه‌های افکار او، احوال او، حالات او عبور کرده، رسیده در متن جان او، متن جانش رو شکفته و جان رو درآورده که ببینه این جان چی میخواد. حالا بهش بگی آقا این خوابی رو که دیدی جانت فلونجا رو خونده. میبینه این آقا اهل تجارت، تمام شبانه روز او فکرش تجارت، مثلا فکر و ذکر او رو این پر کرده، متن جان او رو میفهمه به این که این آقا فقط و فقط تشنه دنیا. بعد هم میبینه که در عالم خواب میبینه که گاهی داره آب میخوره. حالا از اون نحوه خواب او هم میفهمد که تشنگیش چه مقدار. اگر گفت آب رو خوردم یه مقدار، خب حالا با سوال بکنه چه مقدار آب خوردی؟ سیر شدی یا نشدی؟ سیراب شدی یا نشدی؟ یا باز در خواب احساس تشنگی هم داشتی؟ یا نه اصلا من خواب دیدم که در درون خواب دارم راه، در درون آب دارم راه میروم، اینم یه حرفیه. یا نه از بس که دیگه تشنگی و حریصه تو درون آب داشتم شنا میکردم. همه اینها باز یک صورت مختلفی، صورت خاصی داره. اینها همه برای اینه که این آقا رو باید بشکافی که این آقا که در نشأه ماده چجوری قدم میگیرد، به وزان همونش در نشأه مثال هم داره قدم میگیرد. حالا یکی آب رو بهش میدن، جناب حضرت آیت الله عظمای مرعشی نجفی قدس الله نفسه، یه وقتی سر درس گریه میکردن، به شدت پیر مرد عشق میریخ، از چشمانش عشق سرازیر بود. آقا چیه؟ فرمود وای به حال من بیچاره، اگر میگرفتم میخوردم چه میشدم. بعد فرمود به این که من در هنگام طلبگی خودم خواب دیدم که در نجف اشرف هستم یا در کربلا، تردید داری؟ هست امیر سلام الله علیه هست و جناب امام حسین علیه السلام دو سه تا پله هست، آقا تو اون پله بالاییه، من تو اون پله پایینی، و آقا یک شیشه مایعی چیزی در دست ایشونه و به من میفرماد بیا بالا و بگیر بخور. ما هر چی کردیم بریم بالا نشد. دو سه باری که تکرار فرمود بیا بالا بگیر بخور، بیا بالا، این کلمه بیا بالاش چقدر قشنگه. بعد فرمود نتونستیم. خود آقا خودشو تنزل داده، بله اگر میرفت بالا ترفع بود، اما آقا چون دستشو خم کرد و سر شیشه رو باز کرد و گذاشت تو دهنش، تنزل شده. بعد فرمود هر چه دارم از همون یک خواب دارم، از همون آب دارم، از همون مایع دارم، ولی وای به حال من که نتونستم برم بالا بگیرم بخورم. ای کاش میرفتم بالا، و اگر میرفتم تو خواب بالا معلوم نیست چه میشدم. خب حالا همین خواب میبینی آقا بالا پله است، این خودش نشون میدهد که ولی یه حق اون که میخواهد انسان رو بالا ببرد در یک افق اعلاست. افراد را، اشکال را، صور را خواب میبینید، اولا ببینید در پایین میبینید یا در بالا، این خودش یک معیاره. در عرض میبینید یا در بالا یا در پایین. اگر یه آقایی رو با آقایی خواب دیدیم، مثلا هست آقا رو خواب دیدیم، با آقا داریم قدم میزنیم، با آقا داریم راه میرویم، نه خیلی خواب سنگین نیست. حالا نحوه راه رفتن شما هم مسئله است. ببینید جلوتر از آقا قدم برمیدارید، عقبتر از آقا قدم برمیدارید، مساوی با او قدم برمیدارید، همه اینها حرف توش خوابیده. حالا در خواب چی صحبت پیش آمده، چی فرمودن، چی جمله‌هایی، موضوع بحث چی بوده، حرف چی بوده. خب دیگه آقا رو خواب دیدیم، یه لبخندی به رخ ما زده، خب حالا چه کاری میرسه، برید به محضرشون ظاهرم برای شما یه لبخند بزنن، حالا اونجا چرا مثلا خیلی دلم خوش میکنه. نمیخوام بگم بده، نه خیلی، همین مقدارش هم خوب، آدم دلش که خوش حقلا که آقا رو خواب میبینم، فلون آقا رو خواب دیدم، امام رو خواب دیدم. اما مثل این بزرگوار فرمود که خواب دیدم که مایه‌ای داره، من میگه بخور، منتها بیا بالا و بگیر بخور، نشد. اما بالاخره این لیاقت بود که آقا خودشو تنزل بده بریزه تو دهن بخور. خب حالا این بخور، اون مایه، اون آب به صورت علم برای آقا ظهور کرده و نشون هم میده آقا در رشته علم فقه متخصصه. خب علم فقه تنزل میاره، بله اگه در بخش های علوم و معارف حقیقیه قرآنیه عرفانیه اگر تجلی می فرمود قطعا می رفت بالا می گرفت و می خود ترفع بود، منتها تنزل پیدا کرده. گرچه این تنزلش هم خیلی عجیبه، بازم کم نیست، بازم شکره. دیگه یک فقیه قویه اما یک عارف زبردست باشه نه خیر. اما این بزرگوار حالا دیگه کتاب شریف صد کلمه رو در اون اشعاری که در آخر دارم، بله شب ششم محرم 1407 هجری قمری در عالم رؤیا، 1407 الان 1415 8 سال قبل، از جناب جانب جناب امام هشتم علی ابن موسی رضا علیهم السلام علیهم السلام نقل و نبات و کتابی در پاکتی برای این کمترین ارسال شده. این خودش یک حرفی. چند دانه نقل رو خوردم و از کثرت ابتهاج از طرفی و از شدت اضطراب از جهتی گفتم. اینم یک نحوه. این یکی. یه جای دیگر هم می فرمان به این که حضرت زبانشون رو گذاشتن تو دهن من، من آب دهنشون رو مکیدم. حالا ببین فاصله این بزرگوار با اون یکی و این دو تا خواب رو ببین، حالا کجا تا کجا. و اون یک خواب دیگره که حضرت امام هشتم زبان رو بذارن تو دهنشون و از آب دهنشون استفاده بشه. کم نیم بفرمایید. ولی اونجا دست میاره میده، اینجا زبان میاره تو داخل دهن. و فاصله کجاست اصلا؟ کجا تا کجا؟ در بین دو تا عالم. گرچه هر دو بزرگوار، اونم بزرگوار، اونم کم نکرد. حالا ما یه همچین چیزی مثلا، حالا این خوابهای آتش خالی که ماشاءالله شبان روز باش گرچه ظاهر ما، مگه بیداری ما چیه که حالا اینقدر انتظار داریم که خواب ما چنین باشه؟ هر چه در بیداری هستیم خوابش هم همون میشه. به هر حال در مسئله خواب عجیب و غریب، حالا خواب حال پدر ما در خواب تأثیر داره، حال مادر ما تأثیر داره، حال چندین جد ما تأثیر دارن. بنابر اصل درس نهم بود یا بله درس نهم یا درس هشتم، هشتم و نهم هر دوتا که بحث پیوستگی اشیا حرف به میون آمده. ما یک موجود جدا که نیستیم. الان جنابالی بدن تو با صرف نظر از زمین، آسمان، آفتاب، ستاره ها، دریا، حیوانات، درخت ها، با صرف نظر از اینها بدن شما میتونه باشه. یعنی همه اینها برون کنار، جنابالی در یک بله فضا هم بگیم که نخیر، چون فضا خودش هم یک نحوه وجوده دیگه. بله در یک مثلا فضایی که هوا هم نباشه، یک فضای لایتنایی که هیچی نیست معلق کنه، فقط جنابالی باشه، اینجوری هستی در نشأه طبیعت. الان در این بدن شریف شما تمام ستاره ها دارن تأثیر میکنن، آفتاب داره تأثیر میکنه، ماه داره تأثیر میکنه، زمین داره تأثیر میکنه، این همه ماشاءالله غذای شبان روزی اینا دارن تأثیر میکنن، حیوانات، طبع و خوی حیوانات که به تعبیر شریفشون در الهی نامه فرمود الهی، این مردم که گوشت بره و گوسفند حلال تو رو میخورند و این همه درندگی دارن، اگر شما گوشت گرگ رو حلال میفرمودی میخوردن دیگه چه میشود؟ پس اینا تأثیر داره دیگه. این همه گوشت گوسفند شبان روزی داریم میخوریم تأثیر نداره؟ این همه گوشت گوس گاو داریم میخوریم تأثیر نداره؟ اینا در خواب تأثیر نمیکنه؟ و به تعبیر شریف خودشون فرمودی آقای خواب دید که آقا من داشتم خواب دیدم که داشتم بالا یک تپه ای که به صورت شل بود، حالا یا شنزار بود چی بود، هی میرفتم بالا هی سر میخوردم پایین، میرفتم بالا سر میخوردم پایین، این چیه؟ فرمود غذا چی خوردی؟ گفت غذا رو فلون چیز. فرمود دیگه همون، بله دیگه تو تپه شکمه دیگه اینقدر بالا و پایین کردی بیچاره شدی. هست اینها، شکم، غذا، نحوه های غذا، مواد غذایی، بعد برخورد با افراد، برخورد با چهره ها، دیدن چهره ها، شنیدن صوت ها، رفتن کوچه و خیابون، داخل شهر، بیرون شهر، داخل منزل، بیرون منزل، نحوه کار، نحوه کسب، نحوه به اصطلاح تحصیل، چگونه علوم، چه علمی، با کیا رابطه داریم، با کیا حرف میزنیم، با کیا خو کردیم، با چه اخلاقی خو کردیم و و و و که یک خواب را اگر به حساب بکنیم میبینیم با میلیون ها جا وابسته. همینطور که این بدن شما، یک حال شما، یک نفس کشیدن شما به میلیون ها جا وابسته. الان همین نفسی که دارید میکشید و دم به دم میبرید پایین میایید بالا، این نفس در هر یک نفست با میلیاردها، به توان میلیاردها موجودات نظام عالم در ارتباطی. منتها حالا ما یه چند تا رو میدونیم، ما بقیه رو نمیدونیم. ندانستن که دلیل بر بی ارتباطی که نیست که. خواب هم همینه، یک خواب با همه اشیاء نظام احسن عالم در ارتباطه، اون هم ماشاءالله اون قوه خیالی که بحثشو تا حدودی البته عرض کردیم، اون بحثای سنگین قوه خیال هنوز پیش نیامده. خب حالا برای اینکه طرف یک خواب خوب ببینه، یک مکاشفه خوب داشته باشه، یک تمثل خوب داشته باشه، باید سالها بدوه این ورانور تا یک باغبان ماهر پیدا بکنه که این آقای باغبان ماهر درخت وجودی او رو تشخیص بده چه نحوه درختیه، بعد شروع بکنه به پرورش این درخت. این درخت چه مقدار آب میخواد؟ یه گلی آب زیاد میخوره، یه درختی آب بیشتر میخواد، یه درختی آب کم میخواد، یه درخت هم روزه آب میخواد، یه درختی اصلا آب نمیخواد، چند روز آب میخواد، چند روز به چند روز آب میخواد. و اینا همه مشکله، همینجوری که نمیشه که. حالا اینها همه در خواب انسان هم تجلی میکنه. همینطور که در نشأه ظاهر افسار گسیخته ایم، در نشأه مثال هم افسار گسیخته ایم. در نشأه ظاهر بدن رو تحویل چی دادیم؟ در نشأه مثال هم بدن رو تحویل کی بدیم؟ ولذا هم جوغاتی باتی، گاهی زمین، گاهی آسمان، گاهی مار، گاهی اژدها، گاهی سگ، گاهی گور، گاهی درنده، گاهی چرنده، گاهی خزنده، گاهی آدم، گاهی اشکال گوناگون. همینجور. مگر الان حالا دیگه گاهی اسرار بعضی از روایات چقدر عجیب و غریبه. در روایات ما آمده که شب و روز عاشورا، روز عاشورا روزیه که عزای حسین ابن علی باعث می شود که حیوانات کنار همدیگر جمع می شن با انسان. خیر، یه معناشو می فرمایید به اینکه این حیوانات داخل جنگل، گرگ و میش و درنده و وحشی و فلان، اینا هم برای امام حسین گریه می کنن، ما هم تو داخل تکایا و مساجد اینها آدم هم جمع شدن، اینا هم گریه می کنن. یه وقتی اینجور معنا می فرمایید، اما یه وقتی هم معنا رو وسیع تر بفرمایی چطوره؟ بله، داخل یک تکیه گرگم باشه، سگم باشه، میشم باشه، خرسم باشه، الاغم باشه، پلنگم باشه، یه آدمی هم باشه. و امام حسین همه رو یه جا جمع کرده و همه هم دارن برای آقا گریه میکنن. خب حالا بنده و جنابالی که داریم نگاه میکنیم، با همه گونه افراد سر و کار داریم، این چشم داره همه شکلها رو، همه قامتها رو میبینه، ولو این که به ظاهر او رو انسان میبینی، اما در باطن گرگه، اما در باطن خرسه، در درون پلنگه. آیا اون پلنگ درونیش بر ما تأثیر میکنه یا این انسان ظاهریش؟ کدوم تأثیر میکنه؟ بعد شب خواب میبینه پلنگ رو، پلنگ داره او رو میخوره. این پلنگ کیه؟ چه میدونه؟ شاید سر کوچه داشت رد میشد، یه پلنگی رو دیده بود، فکر کرد این آقا آدمه، اما از درون پلنگه. و اون آقای پلنگ که داره سر خیابون راه میره، با نگاه کردن چشمش به ایشون تیر زده، و همین تیر زدن چشم این آقا در خواب برای ایشون به نحو طرح پلنگ تجلی کرده، و اون پلنگ داره میاد ایشونو میخوره. چه میدونی؟ و و و و حساب بفرمایید. این که فرمودن با کی رفیق باشید حساب شده باشه، با کی هم نشین باشید حساب شده باشه، سر روایاته. همه روایات ما در این حالی که ظاهرن باطنن، با کی هم نشین باشید، با کی هم قدم باشید، با کی هم مباحثه باشید، با کی هم بحث باشید، با کی هم درس باشید، با کی رفیق باشید، این همه تأثیر میکنه دیگه. یه وقتی به ظاهر یک رفیق یادم گیر بیاره که در درون یک گرگ درنده است، اما در ظاهر به صورت یک رفیق ظاهری فلان، و هی هر شب خواب گرگ رو ببینه، و حقش هم باید ببینه چون هر روز گرگ میبینه، باید هر شب هم گرگ ببینه. و و و و دیگه چی بگیم؟ حالا ببینید که خواب چقدر پیچیده میشه. و اون حدیث شریف که چقدر زیباست که امام حسین دیگه همه حیوانات، درنده ها، وحشی ها و آدم ها همه رو با هم دیگر جمع میکنه، و در روز عاشورا هم یه کسی که اهل دل باشه ببینه در یک شهری، در یک جایی که این همه دستجات، این همه افراد، بله، شرابخورها، قماربازها، رباخورها و و و غیبت کننده ها، این آقایی که غیبت میکنه در اونجا زبانش درازه، اون آقایی که ربا میخوره شکمش گنده است، اون آقایی که دروغ و دونگ داره، بین مردم داره به هم میزنه، مثل روبا باشه، یکی دیگر مثل پرنگ، این پرنگ ها جمع شدن، این روبا ها جمع شدن، این میش ها جمع شدن، اون گرگ ها جمع شدن و و و همه هم دارن سینه میزنن و خوشا به حال امام حسین که همه هم یک جا جمع کرده. کمی به اسرار روایات برسیم، نگیریم وقتی نرسیدیم به اسرار روایات حق نداریم که روایات رو بگیریم دنبال بکنیم. حالا طرف این حرفا رو سر در نمیاره، حالیش هم نمیشه، بعد میفرماد ببینید آخونده اومدن برای خودشون معرکه درست کردن، میگن که آقا گرگا هم دارن بر امام حسین گریه میکنن، ما تا الان ندیدیم که یه گرگ گریه بکنه، در حالی که خودش گرگا داره گریه هم میکنه، بیخبر از گرگیشه. و بگذار فردای قیامت پرده کنار بره، میبینه که ای همین هایی که داشتن سینه میزدن ماشاءالله چه چیزهایی حالا وارد شده، مارها آمدن، اژدها آمدن، افعی ها آمدن، گرگ ها آمدن، تلنگ ها آمدن، همه هم دارن میان. اینا که روز عاشورا همه داشتن سینه میزدن که بله، حالا خوابشم هنوز قیامت نشده، همین الان خوابشم شب عاشورا میبینه که ماشاءالله این همه باشه. البته این علم به اسرار را خدای تبارک و تعالی به هر چشمی به هر کسی نمیده، برای اینکه خلق اویان، مردمان باید بیچاره زندگی بکنن، حالا هر چه هستن باشن، به تک تک افرادی که به مظهریت ستاریت حق برسن، همون طوری که خدا با اسم شریف ظاهر و با اسم شریف ساتر و ستار و غفور کنار همدیگر همه ما رو جمع کرده، همه این همه حیوانات رو کنار همدیگر جمع کرده و همه هم آدم رو همدیگر رو آدم میبینن، انسان میبینن، احترام میکنن، کنار همدیگر هستن، مسجده، منبره، محرابه، نماز جماعته، اجتماع هست، مردمان، باید با هم باشیم، نمیشه از همدیگر جدا باشیم، دیگه مثل حیوانهای داخل جنگل که نیستن که هر کسی یک گوشه فرار کرده، یک گوشه برای خودش یه چیزی درست کرده، ماه به ماه همدیگر رو نمیبینن، روز به روز همدیگر رو نمیبینن، اینجا با اسم شریف ظاهر درست کرده. اون آقا هم که میخواهد ببینه روز عاشورا بیاد برای مردم در جلسه عمومی صحبت هم بکنه، بگریاند، بله همه رو برای امام حسین، در این حال ببینه که گرگا نشستن، درنده ها نشستن، همه رو هم ببینه و در این حال مظهر اسم شریف ساتر حق باشه، همه رو با اسم خوب صدا بزنه، همه رو هم با اسم ظاهر صدا بزنه، با همه یک جور برخورد بکنه و و و ببینه تو داخل جلسه ملک هم نشسته، فلک هم نشسته، عقل هم نشسته، وهم هم نشسته، چنگال هم نشسته، درنده هم نشسته، همه بنشینن و این آقا مشغول حرف خودش باشه، با همه هم که خلق خدا هستن یک جور برخورد بکنه، چه این که خدا داره با همه یک جور برخورد میکنه. خب حالا یک کسی اینها رو در ظاهر، دیگران در خواب و بیتوجه از قضیه. الحمدلله رب العالمین.